بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 161، صفحه دوم. قال والهواء هاون رطبون شفافون لهو اربع طبقات. بحث از اجسام عنصریه بسیطه داشتیم، گفتیم که این اجسام یک احکام مشترک دارند و یک احکام مخصوص. احکام مشترکشون رو ذکر کردیم، یکی این بود که همشون کره بودند، دوم این بود که به همدیگه منقلب می شدند، یعنی درشون کون و فساد اتفاق می افتاد. و کون و فساد اینه که مادهشون باقی بمونه، صورتشون فاسد بشه و بعد صورت دیگری جانشین اون صورت فاسد شده بشه. مثلا وقتی آب تبدیل به هوا میشه، ماده آب باقی میمونه و همون ماده آب میشه ماده هوا، ولی صورت آبی که قبلا در این ماده موجود بوده فاسد شده، صورت هوایی که الان میخواد موجود بشه کائن میشه. اون وقت یک صورت میشه فاسد، یک صورت میشه کائن. این عمل رو کون و فساد مینامند. البته عاملی باعث میشود که اون صورت فاسد شود، مثلا آتشی بر آب مسلط میشه، آب رو تبدیل به بخار میکنه و بعد هم بخار رو تبدیل به هوا میکنه. این عامل زمینه فساد صورت آبی رو فراهم میکنه و وقتی زمینه فساد فراهم شد، اون صورت فاسد میشه. با فساد اون صورت، چون ماده بی صورت نمیماند، صورت دیگری که مناسب این ماده است اکازه میشه، که صورت دیگر رو در جلسه گذشته عرض کردیم، صورت عنصر ملاصقه. یعنی وقتی آب رو ما حرارت دادیم، عنصر ملاصقش که هواست تولید میشه، یا ملاصق از اون طرف که خاک تولید میشه، که عرض کردیم بعضی آبها وقتی خارج میشن بعد از مدتی تبدیل به سنگ میشن، یعنی آبیست که میشود زمین. خب این مبحث گذشتند. بعد وارد احکام خاصه شدیم. حکم نار رو که شیشتا بود ذکر کردیم، احکام نار رو که شیشتا بودن ذکر کردیم. حالا احکام هوا رو میخوام بیان کنیم. عرض کردیم خواجه از بالا این عناصر رو به ترتیب مطرح میکنه و حکمشون رو میگه. بالاترین عنصر ناره، اون رو اول ذکر کرد، بعد عنصر هواست، دوم ذکر میشه، بعد عنصر آبه و آخر سر هم عنصر زمینه. به این ترتیب ایشون احکام خاصه این عناصر رو ذکر میکنه. برای هوا چهار تا حکم میاره. یکی این که هوا از بین کیفیات فعلیه حرارت را دارد. دوم این که از بین کیفیات انفعالیه رطوبت را دارد. یادشون است که کیفیات را به چهار قسم تقسیم کردیم. دو قسمش فعلیه بودند، دو قسمش انفعالیه. فعلیه ها عبارت بودند از حرارت و برودت، انفعالیه ها عبارت بودند از رطوبت و یبوست. هوا از بین اون فعلی ها حرارت داره، از بین انفعالی ها رطوبت داره. البته مراد از رطوبت تری نیست، هوا تر نیست، چون قبلا یادتون هست عرض کردیم رطوبت دو معنا داره، یکی رطوبت به معنای تری، یکی هم رطوبت به معنای این که راحت شکل میپذیره. شیء رطب نرمه، راحت شکل رو میپذیره، اگر شکلی برش وارد کنید به آسانی اون شکل رو قبول میکنه. رطوبت در هوا به معنای تری نیست، و بلکه به معنای دوم یعنی سهولت قبول شکل، نرم بودن و در نتیجه براحتی شکل رو قبول کردن. خب این معنای رطوبت بود. اما در مورد حرارت، در مورد حرارت هوا اختلافه. بعضی ها معتقد شدن که هوا حرارت داره، اما حرارتش به اندازه حرارت آتش نیست، پایین تر از آتشه. بعضی ها معتقد شدن که هوا حرارت نداره. اونهایی که میگن هوا حرارت داره به این دلیل تمسک میکنن که آب رو اگر بخواهید تبدیل به هوا کنید باید حرارتش بدهید کاملا تا تبدیل به هوا بشه. معلوم میشه هوا با حرارت مناسب است که آب بارد رو باید هار کنید تا هوا بشه. تا وقتی آب بارده هوا نمیشه، وقتی که این آب رو هار کردید هوا میشه. هوا رو هم تا وقتی هاره نمیتونید تبدیل به آبش کنید، باید باردشون که تبدیل به آب بشه. پیداست که هوا با حرارت سازگاره، با برودت سازگار نیست. برودت بهش بدید منقلب میشه، منقلب میشه به آب. پس حرارت مال هواست، به همین جهت با حرارت هم از آب متشبه میشه، یعنی هوا به وسیله حرارت از آب متشبه میشه. این دلیل کسانی است که هوا رو خار میدونه. اما دلیل کسانی که هوا رو خار نمیدونن اینه که اگر هوا خار باشد چون جسمی است بسیط و مانعی درش وجود نداره، اون حرارت به درجه عالی خواهد رسید، حکم نار رو پیدا خواهد کرد، در حالی که هوا حکم نار رو نداره. پس نباید حرارت داشته باشه، چون اگر بخواد حرارت بهش بدن، یعنی خودش رو مقتضی حرارت قرار بدن، او به حرارت کم قناعت نمی کنه. بالاخره فاعل حرارت رو داره حرارت رو ایجاد می کنه. مانعی باید این حرارت شدید رو کم کنه و در هوا که بسیطه مانعی وجود نداره، چون اگر بخواد مانعی وجود داشته باشه هوا مرکب میشه از اون طبیعتی که مقتضی حرارته و مانعی که حرارت او رو کم می کنه و هوا میشه مرکب و ترکیب هوا باطله. هوا جسمیست بسیط، اگر ترکیبش باطله دیگه مشتمل بر مانع نیست. وقتی مشتمل بر مانع نشد فقط مقتضی حرارت داشت، حرارتش میشود شدید، در حالی که حرارت شدید نیست. پس میفهمیم که مقتضی حرارت نداره، یعنی اصلا حار نیست. اینم دلیل کسانی که منع کردن حرارت هوا رو. پس توجه کردیم دو تا از احکام هوا رو ما خوندیم. یکی این بود که هوا حاره، یعنی کیفیت از بین کیفیت فعلی حرارت رو داره. دوم این بود که هوا رطبه، یعنی از بین کیفیت های انفعالی رطوبت رو داره. سوم این حکم این است که هوا شفافه. این دیگه کش به اثبات نداره، خودمون ملاحظه میکنیم هوا در روی زمین موجوده و در این حال دیده نمیشه. اگر شفاف نبود، یعنی ملون بود، رنگ داشت، دیده میشد. حالا که دیده نمیشه معلوم میشه که رنگی درش نیست، یعنی جسم ملون نیست بلکه جسم شفافه. این حکم سوم. حکم چهارم این که هوا چهار تا طبقه داره، طبقاتش هم بیان خواهیم کرد انشاءالله. آتش یادتون هست که گفتیم یک طبقه بیشتر نداره، چون هر چی که به آتش وارد میشه تبدیل میشه، میسوزه تبدیل به آتش میشه. بنابراین چیزی در آتش باقی نمیمونه که بخواد طبقه دیگر آتش رو تشکیل بده، همه تر همون طبقه خود آتش حل میشه. بنابراین آتش بیش از یک طبقه نداره، ولی هوا چهار تا طبقه داره. چه طبقاتش خواهیم گفت؟ بعدا خواهیم گفت آب هم یک طبقه دارد، ارض سه طبقه دارد، طبقه آتش یک طبقه، آب هم یک طبقه، اما هوا و ارض طبقات مختلف دارن. هوا 4 طبقه و عرض 3 طبقه. حالا و عرض و آب انشالله بعدا می‌رسیم، فعلا بحثمون در هواست. این 4 طبقه رو عرض خواهیم کرد که بین آب و نار واسطه میشن، یعنی کره هوا که بین نار از بالا و آب از پایین محصول شده، این کره هوا به 4 طبقه تقسیم میشه که بعدا توضیح خواهیم بمیشن. صفحه 161 این صفحه دوم. قال مصنف: هوا حار است 1، رطب است 2، شفاف است 3، لهو اربع و طبقات 4 طبقه. طبقات 4 سمکن برای ذکر کرد. اقول لما فرق از بحث از احکام نار شرع فی بحث عمل هوایی که ملاصق است لهایینی لنار، چون طبقه بعد از نار دیگه، کره بعد از نار، اول از بالا بیاد نار، بعدش هواست، پس هوا ملاصق با نار چسبیده به نار. و ذکر لهو یعنی للهوا احکام اربعه، 4 تا حکم رو برای هوا ذکر کرد. الاول انه هارون، حکم اول که ذکر کرد این بود که هوا هاره. و ذالک فی ما یرجع الی کیفیت الفعلیه، این حکم مربوط به چیزی است که به کیفیت فعلیه برمیگرده، یعنی این حکم مربوط به کیفیت فعلیه است، به این معنا که کیفیت فعلی داریم برای ثابت میکنیم، یعنی یکی از کیفیت فعلیه حرارت، این رو داریم برای ثابت میکنیم. حکم بعدی رطوبت که این مربوط میشه به کیفیت انفعال. و ذالک یعنی داشتن این حکم مربوط به چیزی است که به کیفیت فعلیه رجوع میکند، یعنی از اقسام کیفیت فعلیه است. خب حالا آیا برای هوا بالاتفاق حرارت هست؟ میفرماید نه، اختلافیه. بعضی ها معتقدند که حرارت برای هوا هست، بعضی ها نفی حرارت میکنند. به بیانی که عرض شد وقت وقت تشاجر فیه، یعنی در این اولین حکم، در این اولین حکم که حرارت، تشاجر و بگو مگو بین علما حاصل شده، تنازع بینشون حاصل شده. فاکثر الناس یعنی اکثر متکلمین یا کسانی که بالاخره در مورد هوا میتوانند نظر بدن، دانشمندان میتونن در مورد هوا نظر بدن، چه متکلمین باشن چه فلاسفه و حتی چه منجمین، اینها رفتن به این که هوا حار است اما لا فی الغایه، یعنی در نهایت حرارت نیست، از نهایت یه خورده پایین تره. نهایت حرارت مال کره ناره، این یه خورده حرارتش کم تره. لأن الماء، دلیلشون بر این که هوا دارای حرارت این است که آب رو اگر بخواید تبدیل به هوا کنید باید حرارتش بدهید، پس معلوم میشه هوا با حرارت مناسبت دارد نه با برودت، به این جهت است که آب تا وقتی بارده تبدیل به هوا نمیشه، وقتی حارش شدین تبدیل به هوا میشه، زیرا آب اگر اراده شود که او را هوا قرار بدهند سخن فضلت تسخینن، گرم می شود، اون هم گرمای زیاد، فزنی زیادی. و ما استحکام تسخین، بعد از این که تسخینش محکم شد، زیاد شد، به کمال سخونت و گرمی رسید، اون وقت یمتلب هوا هست. از اینجا می فهمیم که هوا با حرارت مناسبت دارد، پس حار است. و آخرون من اون من ذالک، منزالک یعنی از هار بودن هوا من کردن، من اون منزالک قبول نکردن که هوا هار باشه. لأنهو یعنی هوا اگر اختزای سخونت کند، لطبعهی، ممکنه هوا به خاطر تابش خورشید یا به خاطر چیزهای دیگه گرم بشه، اما لطبعهی نمیتونه گرم باشه، اینطور نیست که طبیعتش و ذاتش گرم باشه. اگر بخواد اختزا کند سخونت رو، لطبعه یعنی به طبیعتش اختزای سخونت کند، لبلغ در اون سخونت نهایت رو، یعنی به درجه عالی سخونت خواهد رسید، زیرا علت حرارت در اون وجود دارد، علتی هم که خالی از معاوق است، چون عرض کردم جسمیش بسیط، اگر بسیطه معاوق درش موجود میشه، لازم بیاد مرکب بشه از اون معاوق و از اون طبیعت مختزیه ها، مختزی حرارت. در حالی که هوا بسیط است، مرکب نیست، پس خالی از معاوقه. بنابراین اگر اقتضای سخونت کند، علت سخونت را خواهد داشت، اون علت هم خالی از معاوق خواهد بود. علتی که خالی از معاوق باشه اثرش خیلی قوی می شود. مثلا لازم نیست که هوا سخونت بسیار شدید داشته باشه، در حالی که بلبلان سخونت بسیار شدید نداره. این حکم اول بود که گفتیم درش اختلاف. از ثانی حکم دوم این است که هوا رطب است. رطب رو دو جور معنا کردیم. معنای یک معنا در اینجا مراد نیست، بلکه معنای دیگر مراد، لذا ایشون اشاره میکنه رطب به معنای سهولت قبول اشکال، نه به معنای تری. بله یعنی تری. رطوبت در اینجا به معنای تری نیست، رطوبت در اینجا به معنای سهولت قبول اشکاله. و ذالک ظاهرون یعنی این که هوا رطب است، یعنی به آسانی قبول اشکال میکنه، این ظاهره، چون نرمه مثل سنگ نیست، واضحه که قبول اشکال میکنه. و هازا یعنی این حکم دوم مربوط است و درباره چیزی است که رجوع میکند به کیفیت انفعالیه. یعنی این حکم مربوط به کیفیت انفعالی است، همونطور که حکم اول مربوط به کیفیت فعلی بود. از ثالث حکم سوم هوا این است که انهو شفافون. ایشون میفرماد این ظاهر احتیاج به استدلال نداره، و هوا ظاهرون، شفاف بودن هوا ظاهر است، زیرا که ادراک نمیشود هوای لعدم ادراکهی صرفا بالبصر. چون هوا در حالی که صرف نخالصه با بصر ادراک نمیشه. یه وقت ممکنه تو هوا گرد و خاک بیاد، خب ما گرد و خاکی که تو هوا است میبینیم، هوا در اون صورت دیگه از حالت شفافیت در میاد، قابل رویت میشه. اما اگر صرف باشه، خالص هم هوا باشه، چیزی باش مخلوط نشده باشه، قابل رویت نیست. از اینجا میفهمیم که جسمی شفاف. هر رابع انهو زو طبقات اربع. حکم چهارم هوا این است که دارای چهار طبقه است. توجه کنید یک طبقهش مجاور زمینه، ملاصق زمینه. این طبقه هم گرمه هم روشنه. علت گرم بودنش و علت روشن بودنش اینه که خورشید میتابه روی زمین و شعاع خورشید منعکس میشه توی طبقه اول هوا، و این انعکاس شعاع هم طبقه اول رو گرم میکنه هم طبقه اول رو روشن میکنه. چون خورشید کارش این دوتاست دیگه، خورشید هم روشن میکنه فضا رو هم گرم میکنه. حالا اگر مستقیم به تابه این کار رو میکنه، اگر انعکاسش باشد باز این کار رو میکنه، مستقیم روی زمین میتابه، انعکاسش روی هوا میتابه. البته خود این خورشید از هوا شعاعش عبور میکنه، انعکاس زمین هم زمینه میشه، از دو جهت هوا گرم میشود و روشن میشود، هم نور مستقیم خورشید که در این هوا نفوذ کرده او را روشن میکند، هم انعکاس نور از زمین او را روشن میکند یا گرم میکند. در این طبقه اول بخار هم وجود داره، منتها بخارا گرم هم سرد نیست. چرا؟ چون خود هوا در این قسمت گرمه. این طبقه اول. طبقه دوم سرده. طبقه دوم سرده. علت سردی کمینه که نور انعکاسی خورشید به اون حد نمیرسه که وارد طبقه دوم میشه، لذا طبقه دوم سرد میماند. و در این طبقه دوم هم بخارات موجودن، منتها اینجا بخارشون گرم نیست، بخارشون سرده. در طبقه اول بخار موجود است، گرمه. در طبقه دوم بخار موجوده ولی سرده. این طبقه سوم رو طبقه زمهریریه میگن. و در همین طبقه هم ابرها بارانزا میشوند، باعث به وجود آمدن برف یا تگرگ میشن. در همین طبقه این چنین اتفاق می‌افتد. این طبقه دوم. طبقه سوم هوای خالصه، دیگه توش بخار نیست، دودم نیست، هیچی نیست، هوای خالص. طبقه چهارم هوای آلوده به دوده، بخار توش نیست ولی دود توش هست، چون اون هوای چهارم مجاور آتشه، مجاور آتشه، و این دودهایی که از زمین میرن میرن تا هوای طبقه، تا طبقه چهارم هوا، بعد از طبقه چهارم هوا وارد کره نار میشن و آتش میگیرن، وقت به صورت شهاب یا به صورت نیزک یا به صورت ستون یا از نور دیده میشن. پس این دودهایی که از زمین برخواستن همگی وارد طبقه چهارم هوا میشن، به همین جهت طبقه چهارم مخلوط با دوده، و این دودها در حال حرکتن، وقتی وارد کره نار شدن مشتعل میشن و شهاب یا نیزک یا عمده و امثال ذالک میسازن. ستونی از نور که بهش میگیم عمود، یا یک نخ باریک از نور که بهش میگیم نیزک، نیزک تسخیر نیزه است، این نیزه باریک، یا شهاب یا ستاره های دنباله دار. اینا به قول قدیمی ها به توسط ورود دخان در کره نار درست می شده. دخان وقتی وارد کره نار می شد مشتعل می شد، وقت نحوه اشتعالش فرق می کرد، لذا نورهای مختلف می ساخت، یه وقت نیزک می ساخت، یه وقت عمود می ساخت، یه وقت شهاب می ساخت، یه وقت هم زباتر از نار ستاره های دنباله دار می ساخت. خب این طبقه، طبقات چهارگانه هوا توضیح داده شدن و معلوم شد. عرابه حکم چهارم این است که هوا دارای چهار طبقه است. طبقه اولا ملاصق با زمینه، طبقه ثانیه طبقه بارده است. به سبب ما یخالتها چرا بارده؟ به سبب آنچه که مخلوط با این طبقه است، که آنچه که مخلوط با طبقه است عبارت است از بخارها، عرض کردن بخارهای سرد، و الا در طبقه اول هم بخار موجوده منتها بخار گرم، چون در طبقه دوم بخار سرد موجوده، اون طبقه خودش طبقه بارده است، اسمش هم زمهریزیه میزنن. از طبقه سرفه طبقه خالص، یعنی هوای خالص، هوای خالص درش هست که عرض کردن مخلوط با بخار نیست، چنانچه دو طبقه پایین مخلوط با بخارن، مخلوط با دخان هم نیست، چنانچه طبقه بالا که طبقه چهارم مخلوط دخانه، این نه با دخان مخلوط است یعنی حکم طبقه چهارم نداره، نه با بخار مخلوطه یعنی حکم طبقه دو و سه رو نداره، بلکه صرف است. ار رابعه یعنی طبقه چهارم، طبقه است که ممتزج است به شیء من النار، به مقداری از آتش ممتزجه، و به همین جهت آلوده به دخانه. دخان میدونید که عبارت است از اجزاء صغار ترابیه به علاوه اجزاء صغار ناریه، یعنی دخان مخلوط از دو جزء صغیره، یکی جزء صغیری از تراب، یکی جزء صغیری از نار، این مخلوط میشه دخان. بخار عبارت است از مخلوطی از جزء صغیر هوا و جزء صغیر آب، یعنی ذرات ریز هوا با ذرات ریز آب با هم ترکیب میشن بخار درست میشه، منتها چون ذرات ریز هوا بیشترن بخار به سمت بالا میره، هرگاه ذرات ریز آب بیشتر بشن و جذب هم بشن به صورت قطره باران در میاد، این بخاره به پایین میریزه، اگه تبدیل به آب بشه پایین میریزه، اگه تبدیل به آب نشه، یعنی ذرات ریز هوا بیشتر از ذرات ریز آب باشه، این بخار به سمت بالا میره. خب این عبارت عرب انه ذو طبقات رو خوندیم. من دنبال یک مطلبی میگشتم که باید نسخه دیگر رو میدیدم، نسخه قدیمی تر از این نسخه که در اختیار ماست، دیدم و یافتم که این دو خطی که ما خوندیم در واقع 7-8 خطه، خیلی چیزا در نسخه ما نیومده که در اون نسخه آمده بود، ولی تقریبا من مفاد اون نسخه رو گفتم، یعنی اون چیزی که در اون نسخه آمده تقریبا نه کاملا، من توضیح دادم، فقط عبارتشون نخوندم، اون چی که در نسخه خودمون آمده توضیح دادم و عبارتشون خوندم، حالا به اون نسخه میشه مراجعه کنید. پاورقی تو نوشته؟ بله، پاورقی آمد من از اون نسخه آمده، اشاره کرده که نسخه یه، بله؟ بله، اون نسخه که من دیدم نسخه چاپی بود، ولی این پاورقی شما گاهی از روی نسخه خطی نوشته میشه، حالا شاید در بعضی نسخه خطی هم اون زیاده موجود باشه، ولی من در نسخه چاپی که قبل از این چاپ شده قبلا متداول بود دیگه، حالا تقریبا جمع شده، در اون نسخه دیدم. قال والماء بارتون رطبون شفافون محیطون به ثلاثت ارباع الارض لهو طبقتون واحده. همطور که توجه میکنید این عبارت پنج تا حکم رو برای آب ذکر کرده. یکی این که از بین کیفیت های فعلیه برودت دارد، دوم این که از بین کیفیت های انفعالیه رطوبت دارد، سوم این که شفافه. آب غالبا رنگی دیده میشه، رنگی که یا نسبت میارن و در فارسی روش میگن آبی، یعنی رنگ آب، معلومش آب رنگ داره، آبی یعنی منصوبه به آب، یعنی رنگ آب. میفهمد که آب اگر خالص باشه رنگ نداره، این آبهایی که میبینید رنگ داره اینا مخلوطه، خب مخلوط داره، بعضی آبها رو میبینید کنار ساحل دریا تقریبا خاکستری رنگه، یعنی رنگ خاکه، این به خاطر اینه که هی خودش رو این آب به اون ساحل میکوبه، از خاکهای اون ساحل مقدار رو همراه میگیره و به شکل غبار در میاد، به شکل به رنگ غبار در میاد، شکل به رنگ غبار در میاد. گاهی از اوقات هم مخلوطهای دیگه داره، به رنگهای دیگه دیده میشه، ولی اگر خالصش کنید بیرنگه. البته بعضی مخالفت کردن، گفتن رنگ داره، رنگش خیلی کمه. دلیل کسانی که میگن شفافه اینه که میگن عمق این آب زمینیست، در عمق این آب زمینیست، اون زمین دیده میشه، ما از بالای آب اون ته آب رو میبینیم، یعنی زمینی که ته آب رو میبینیم، اگر آب شفاف نبود نمیذاش ما اون زمین رو ببینیم. بعضی جواب میدن نه آب شفاف نیست، رنگ داره، ولی رنگش انقدر کمه که مانع دید اون زمین نمیشه، به صورت پرده در نمیاد. آب اگر رنگش غلیظ بود به صورت پرده در میامد، ماورا خودشو نشون نمیداد، حاجب ماورا میشد، اما چون رنگش کمه حاجب ماورا نمیشه. پس از حاجب ماورا نشدن شما شفاف بودن رو نتیجه نگیرید. بعضی اینطوری گفتن، بعضی هم گفتن نه خیلی شفافی چون حاجب هست. درباره بارد بودن آب ما بحثی داریم. خب احکام رو که پس کردیم، یک حکم این بود که بارده، یک حکم این بود که رطبه، حکم سوم بود که شفافه، حکم چهارم بود که سه چهارم زمین رو احاطه کرده، یعنی به صورت کره هست ولی کره تام نیست، کره ناقصه، قسمتی از زمین از آب بیرون آمده و اون قسمت نذاشته که آب کره تمام شود. حکم پنجم اینه که لهو طبقتون واحده، آب مثل آتش یک طبقه دارد، مثل هوا و ارض نیست که هوا چهار طبقه داره و ارض هم سه طبقه. خب ما حالا اینا مختصر بحث بود که باید مفصلشو عرض کنیم. والماء باردون یک، رطبون دو، شفافون سه، محیط است به سه چهارم زمین چهار، لهو طبقتون واحده پنج. اقول و ذکر للماء خمسته احکام. برای آب 5 تا حکم ذکر کرد که حالا ما حکم ها رو یکی یکی باید توضیح بدیم. حکم اول این است که آب بارد است. اینو از کجا میفهمیم که آب بارده؟ چه دلیل داره؟ میفرماید که حس میکنی. خب حس هم که به ما دروغ نمیگه، پس معلوم میشه آب واقعا بارده. اما شرط داره، شرطش اینه که مسخنات برای آب نباشن، یعنی آفتاب نتابیده باشه، زیر این قسمت از آب چراغ روشن نکرده باشیم، موادی رو که باعث حرارت آب میشه توی آب حل نکرده باشیم و امثال ذالک. یعنی آب رو از مسخنات خالی کرده باشیم. در چنین حالتی برودتش رو حس میکنیم. وقتی ما آب رو از مسخنات خالی میکنیم، آب میماند با طبیعتش، اون وقت میبینیم سرده، میفهمیم که طبیعتش سرده، یعنی خود طبیعت اقتضای برودت داره. این بیان مطلب. مطلبی که ما در اینجا باید طرح کنیم اینه که زمین رو میگیم بارد، آب رو میگیم بارد، هر دو باردن، کدوم برودتشون بیشتره؟ نار و هوا هر دو هارند. واضحه که حرارت نار بیشتر از حرارت هواست، اما آب و زمین هر دو باردن. سوال اینه که کدوم برودتش بیشتره، زمین یا آب؟ بعضی گفتن زمین. دلیلشون اینه که اولا اکسفه، زمین کثیف‌تر یعنی فشرده تره، هوا تنشه. اگر زمین اقتضای برودت دارد، هوا هم اقتضای برودت دارد، زمین نه که فشرده تره که انهو برودتش فشرده تره، و هوا چون تنکه که انهو آب، بله آب چون اون فشردگی رو نداره هست، برودتش فشردگی نداره. خب هرچی برودت فشرده تر باشه بیشتره. زمین خودش اکسفه یعنی فشرده تره، انبوختره، خلل و فرج بینش کمتره، لذا برودتش بیشتره. اما آب اینطور نیست. آب خلل و فرج داره، لای خلل و فرجش هوا رفته، هوایی که هاره، لذا نذاشته آب اون برودت شدید رو داشته باشه. این هوای هاری که در لا و لای منافذ آب نفوذ کرده نذاشته که آب برودتش کامل باشه. اما چون زمین فشرده است، اون منافذی رو که آب دارد این زمین ندارد، لذا هوا یا اصلا وارد زمین نشده در طبقات پایین تر که اصلا وارد نشده، در طبقات بالاتر هم اگر وارد شده کم وارد شده. به این جهت اون حرارتی رو که هوا میتواند تولید کند ما در خاک و زمین نداریم، لذا زمین برودتش بیشتر. اکسفه یعنی فشرده تره. اگر فشرده تر باشه منافذش کمتره، اگر منافذش کمتر باشه نفوذ هوای هار در زمین کمتره، یعنی مانع البروده در زمین کمتره. مانع البروده نفوذ هواست، در آب بیشتره، لذا در آب برودت چون مبتلا به مانع غلیظتری است ضعیف میشه، در زمین چون مبتلا به مانع ضعیف‌تری است قوی میماند. پس زمین ابرد است از آب. این قول بعضی است. دلیل دیگری هم بر مدعاشون دارن. دلیل دیگه اینه که زمین از مسخنات دورتر است تا آب. مسخنات خورشیده، مسخنات قمره، کوکب خورشید، کوکب قمر، کواکب دیگر که نور رو میگیرن منعکس میکنن، ولی نورشون ضعیفه، ولی بالاخره یک گرمایی تولید میکنن. یکی دیگر از مسخنات کره ناره، این همه مسخنات هم. این مسخنات با آب فاصله دارن، با زمین فاصله بیشتر دارن، چون زمین بعد از آبه. چون فاصله شون با زمین بیشتر از فاصله شون با آبه، لذا آب حرارتی از اونها دریافت کرده که زمین اون مقدار حرارت رو دریافت نکرده. به همین جهت زمین همچنان سرد مانده، سردتر از آب. اینم بیان دوم. بیان سوم که به بیان دوم ملحق میشه اینه که حرکت تولید حرارت میکنه. هرچی حرکت شدیدتر باشه حرارت بیشتره. شما امتحان کردید وقتی میدوید تنتون داغ میشه، گرم میشه، زیادتر بدوید، تندتر بدوید، داغتر میشه. حرارت هرچی که شدیدتر باشه، حرکت هرچی که شدیدتر باشه حرارت شدیدتر رو تولید میکنه. افلاک علل خصوص فلک قمر خیلی تند میشه و این فلک قمر که تون میشه حرارت ایجاد میکنه، خودش حرارت پیدا میکنه، مادونش هم حرارت میده. فلک قمر به آب نزدیکتر از تا به زمین، لذا حرارتی رو که به این عناصر سرایت میده تقسیم کنید میبینید سهم آب از این حرارت بیشتر از سهمی است که زمین گرفته. نتیجه میگیرید که حرارت آب بیشتر از حرارت زمینه، یا به عبارت بهتر برودت آب کمتر از برودت زمینه. زمین خیلی بارده چون حرکت فلک قمر تأثیرش نسبت به زمین کمتر تا تأثیرش نسبت به آب، چون نزدیکتر به آب تأثیرش در آب بیشتره، چون دورتر از زمینه تأثیرش در زمین کمتره. پس اینها عواملی بودن که باعث می شدن زمین ابرد باشد از آب. یکی از عوامل اکثف بودن یعنی فشرده تر بودن زمین و کمتر منافذ داشتنش بود، یکی دیگر ابعد بودنش از مسخنات بود، و سومی دورتر بودنش از حرکت فلک بود که حرکت فلک هم از جمله مسخناته. لذا گفتم این امر سوم به اون امر دوم برمی گرده. دورتر از حرکت فلک یعنی دورتر از مسخنات. این قول یک گروه بود که می گفتند زمین ابرد است از آب. قول گروه دوم وقتی رسیم عرض می کنند الاول حکم اول برای آب این است که انهو بارده. به چه دلیل بارده؟ والحس یدل علیه، حس دلالت می کند علیه یعنی بر بارد بودن آب. لأنهو یعنی حس، با زوال مسخنات خارجیه، وقتی مسخنات خارجیه رو بر میداریم یحس رو به بردهی یا یحس رو به بردهی، یعنی برد آب رو حس میکنه. زمین لأنهو به حس بر میگرده. حس با زوال مسخنات خارجیه از آب برد آب رو حس می کند. مسخنات خارجیه گفته چون معتقده که آب مسخن داخلی که نداره، مسخنش اگه باشه مسخن خارجیه. وقتی مسخنات خارجی اگر از بین رفتن آب طبیعتش باقی میمونه، وقت طبیعتش سرما رو ظاهر میکنه، معلوم میشه که طبیعت آب سرده و آب اگر از قواصر و مسخنات بیرونی خالی بماند مقتضای طبیعتش که برودت ظاهر میشه. و اختلاف کردن علما در این که آب ابرده یا زمین ابرده. فل اکثر بر اینن که زمین ابرده است منها، یعنی من الما. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیله. یک، لأنها اکثر، زمین اکثفه یعنی فشرده تره، منافذی که هوای گرم در اون میخواهد نفوذ کند کمتره، بنابراین مانع برودت رو کم دارد، یعنی برودت رو شدید دارد برخلاف آب. این دلیل اول. دلیل دوم، ابعد است از مسخنات و از حرکت فلکیه. این ول حرکت فلکیه اساس در مسخنات، یعنی ابعد عن المسخنات و ابعد عن الحرکت الفلکیه. از مسخنات که عبارت از کره نار و کوکب شمس و کوکب قمر و باقی کواکب سیاره است دوره، دورتره، از حرکت فلکی هم دورتره، که هر چیزم حرکت فلکی هم ایجاد حرارت میکنه، مثل به همه حرکت ها که ایجاد حرارت میکنه. و قال قومون، گروهی دیگری بر مقابل گفتن آب ابرده، آب سرتره. دلیلش اینه که با حس تشخیص میدیم، دست رو تو آب بذار میبینی سرده، به زمین بکسون میبینی سرده، اما نه اون سرمایی که در آب حس کردی. الان خصوص در زمستون، در زمستون شما دست رو تو آب بذارید بعد از مدتی بی‌حس میشه، یه توانایی نداره، در حالی که رو زمین بذارید البته سرما رو حس میکنه، گرما حس نمی کنه، سرما حس میکنه، رو زمین خوش کن، ولی اونطور نیست که دست رو بی‌حس کنه. پس حس ما دلالت می کند بر این که آب سرتر از خاک، آب سرتر از زمینه. مرحوم علامه می فرماید این دلیل کامل نیست، دلیل باطل. ممکنه شرایطی فراهم شود که ما یه چیزی رو سرتر احساس کنیم، ولی اون چیز فی نفس الامر سرتر نباشه. ما داریم سردی نفس الامری رو بیان میکنیم، نه سردی که ما حسش کردیم. آب در نفس الامر سردتر از زمین نیست، ولو ما او را سردتر از زمین حس کنیم. میفهمم در سخونت نمونه داریم، نمونه‌ای که میتونیم واضحش کنیم، توضیحش بدیم و از همون نمونه در ماننوفی استفاده کنیم. در سخونت هم گاهی میبینید که شیعی در واقع و فی نفس الامر داغتره، اما یه شیء دیگری که فی نفس الامر داغتر نیست به نظر ما داغتر میسه، حس ما رو داغتر میبینه. در سخونت نمونه داریم، مثلا آتش رو ملاحظه کنید، دستون تو آتش بذارید زودم بکشید، خب حرارت رو حس میکنید، حرارت آزاردهنده و شدید. اما همین دست تو فلز بذارید، فلز ذوب شده، زودم بکشید، خیلی حرارت شدیدتری رو حس میکنید. حس شما اون فلز گداخته رو داغتر میبیند از آتش، اما در نفس الامر کدوم داغتره؟ مسلم آتش داغتره، آتش علته، او حرارت رو به این فلز ذوب شده داده، نمیتونید بگید علت ضعیفتر از معلوله. علت یا باید قوی تر از معلول باشه، و یا احیانا در بعضی موارد که ابن سینا در مقاله ششم شفا آورده ممکنه علت مساوی با معلول باشه، ولی علت ضعیف تر از معلول نداره. پس اگر نار علته نباید ضعیف تر از حرارتش، نباید ضعیف تر از حرارت اون فلز مذاب باشه، در حالی که فلز مذاب به نظر ما و به حس ما داغتر میاد، با آتش سردتر به نظر ما میاد، اما فی نفس الامر برعکسه، اون که علت قوی تره، اونی که معلوله ضعیف تره. پس در سخونت یافتیم که چیزی در حس حرارت قوی داشت، در حالی که در نفس الامر حرارتش ضعیف تره. در ورودت هم همینو بگید، آب در حس برودت شدید دارد، در حالی که فی نفس الامر برودتش به اندازه برودت زمین نیست. پس نمیتونید بگیم چون حس ما این رو ابرد یافته پس واقعا هم ابرده، همونطور که نمیتونید بگید چون حس ما اون آهن مذاب رو اسخن یافته پس واقعا هم اسخنه، همونطور که در اونجا نمیتونید به کمک حس اسخنیت رو ثابت کنید، در اینجا هم نمیتونید به کمک حس ابردیت رو ثابت کنید. این بحث تمام شد، ولی ما به عنوان این که مطلب رو واضح تر کنیم این سؤال رو میخوام جواب بدیم، چرا آهن گداخته داغتر از آتش به نظر میرسه، با اینکه آتش علت و باید داغتر باشه، چرا اینجا به نظر میرسه؟ ابن سینا در 96 همین بحث رو مطرح میکنه، در مقاله شیش شفا همین بحث رو مطرح میکنه و سه تا عامل میاره. مرحوم علامه فقط به یک عامل اشاره میکنه و اون عامل اینه که آتش چسبندگی نداره. دستتونه که تو آتش میکنید میکشید بیرون، این آتش از دست شما جدا میشه، اما فلز گداخته چسبندگی داره. دستونه که میکنید میکشید بیرون، فلز دستونه رها نمیکنه، میکسه به دست و در فاصله زمانی که چسبیده تأثیر قوی تر میکنه. آتش هم اگر فاصله زمانیش بیشتر بود اونم همینقدر اثر میذاشت. ابن سینا جهت دیگه هم ذکر میکنه، میگه آتش چون تنوکه هوا توش داخل شده، هوایی که گرماش به اندازه آتش نیست، لذا گرمای آتش رو کم کرده، اما مواد اون فلز مذاب انقدر فشرده است که منفذی برای نفوذ هوا نذاشته، هوا در اونجا نتونسته وارد بشه، کاملا کیپ بوده اون فلز، لذا داغیش رو اونطور که هست ظاهر میکنه. یه جهت سوم میان ذکر میکنه ابن سینا که ایشون اینجا نگفته و اون مکس دست ماست در فلز بیش از مکسی که در آتش میکند. جهت اولی که مرحوم علامه گفته مکس نبود، آتش رها میکرد فلز رها نمیکرد. جهت سومی که ابن سینا میگه مکسه، دست ما تو آتش خیلی مکس نمیکنه، تو فلز مکس میکنه، یعنی وقتی دست عبور میکنه تو فلز، فلز مقاومتش بیشتره، نمیذاره دست سریع عبور کنه، آتش مقاومتش کمتره، دست سریع عبور میکنه. اینها باعث شدند که مواد مذاب داغتر به نظر برسه، نه داغتر باشه. آتش داغتره، مواد مذاب داغتر به نظر میسه به خاطر این عوامل. خب اگر چیزی که فی نفس الامر داغتر نیست در حس ما داغتر دیده میشود یا حس میشود، میتوانیم بگوییم آبی که ابرد نیست در واقع بر نفس الامر در دست ما و در حس ما ابرد به نظر میرسه. پس این که شما دیدید حستون آب رو ابرد میابد، نباید این شما را فریب بدهد و فکر کنید که واقعا در نفس الامر هم آب ابرده از خاک و از زمین، بلکه همونطور که مشهور گفتن باید خاک رو یعنی زمین رو ابرد بگیرید. پس دلیل قول دوم هم معلوم شد، جواب مرحوم علامه از این دلیل هم گفته شد. و قال قومون ان الماء ابرد، آب ابرده، زیرا ما حس میکنیم به زاله، یعنی به ابرد بودن، نه به بوده، به ابرد بودن حس میکنیم. مرحوم علامه فهمد این قول و این دلیلی که این قوم آوردن ضعیفه، زیرا شیء گاهی اشد و بردن هست فلحس، ولی لا یکون و فی نفس الامر کذاله، یعنی اشد و بردن در نفس الامر اشد و بردن نیست، ولی در حس اشد و بردن هست. کما فی جانب سخونت، در جانب گرمی هم همینطوری که مثال زدیم. و لحاظا، یعنی چون چیزی ممکن است در سخونت اسخن به نظر برسد ولی اسخن فی نفس الامر نباشد، به این جهت است که سخونت در اجسام زائبه، یعنی در اجسامی که ذوب میشند، مثل رصاص یعنی سرب و غیر سرب، آهن، مس، هر چی هست، بالاخره فلز، اشد دست، یعنی سخونت در این اجسام زائبه و ذوب شده اشد دست در حس از نار خالصی که خالی از ضد است. خالی از ضد یعنی هوا درش نیست، برودت، مبتلا به برودت یا عامل برودت نشده. چرا این فلز در حس ما گرمتر و داغتر به نظر میاد؟ و نار به اون اندازه داغ به نظر نمیاد، لسرعت انفصال نار صرفه عن الید، زیرا که نار صرفه سریعا از ید جدا می شود، به دست نمی چسبه. لعجل لطافت ها، چون لطافت دارد، لطیفه، غلیظ نیست. یابسه، رفت نیست. فلا یدوم اثرها، یعنی اثر نار دوام پیدا نمی کنه، طول نمی کشه. کذالک ها هنا اثر الماء للطافتی ینبسط علی العضو، اثر آب به خاطر لطافت آب پخش میشه بر عضو و میرسد به عمق هر جزئی از این عضو، یعنی هم پخش میشه، طول و عرض بیشتری رو اشغال میکنه، هم نفوذ میکنه در آب و یلتصق به، یعنی یلتصق به کل جزئه. به خلاف تراب، آب میچسبه به دست و نفوذ میکنه، لذا خنک‌تر به نظر میرسه. برخلاف ترابی که متناثر است انها، یعنی ان کل جزئن سریعا، متناثر یعنی پراکنده و از هم پاشیده شده، یعنی بالاخره جدا شونده. به خلاف ترابی که جدا شونده است از کل عضوین سریعا، فکان الاحساس به بردل ماء اکثر. خاک سرده اما به دست ما نمیچسبه، زود از دست ما پراکنده میشه و جدا میشه، لذا خنکی واقعیش به دست ما نمیرسه. برخلاف آب که چون میچسبه، خنکی واقعی که وارد دست ما و وارد حس ما میکنه. از این جهت است که ما آب رو سردتر احساس میکنیم، نه این که سردتر باشد. فکان احساس رو ببردل مای افسر. خب حکم اول از پنج حکم آب گفته شد، اما حکم دوم اینه که آب رطبه. ایشون میفهمن این ظاهره. رطب به معنی بله هم هست، معنی تری. رطب به معنی سهولت قبول اشکال هم هست، هر دو معنا رو داره. یعنی آب رطوبت دارد به این معنا که تر است، یک، و این معنا که اشکال رو سریعا و به آسانی قبول می کند، دو. پس رطوبت در آب به هر دو معنا قابل اراده است. از ثانی نهورت بون و هوا ظاهران به معنی بله، به معنی بله هست، به اون معنی دیگر هم هست. منطقه رطوبت به معنی بله برای آب روشن‌تره. هر کی گفتیم، به هر کی میگیم که آب تره، آب رطوبت داره، زود میفهمه یعنی تره. اون سهولت قبول اشکال خیلی به ذهن نمیاد. خب بعضیا مطلبی رو در مورد آب گفتن که ما میخوام اون مطلب رو اشاره کنم. گفتن که آب بارد به طبعه، یعنی طبیعت سرده، و هر جا برودت باشد جمود، یعنی یخزدگی هست، مگر این که حالا عوامل بیرونی باعث بشوند که برودت منتهی به یخزدن نشه، برودت معتدلی باشه، منتهی به یخزدن نشه. و الا برودت رو اگر خالی کنید از عوارض، به سمت جمود میره. هر جا برودت باشه یخزدگی و سفت شدن هست. خب اگه اینطوره، پس آبا همه باید یخزده باشن، چون طبیعتشون به قول شما برودته و برودت هم اقتضای جمود، یعنی یخزدگی میکنه. پس باید همه آبها یخزده باشن، ایشون میفهمد بله همه آبها باید یخ زده باشن، ولی مانعی وجود داره که نمیذاره یخ بزنه و اون گرمای زمینه. بالاخره زمینی که خورشید بهش تابیده و انعکاس نور خورشید رو به دست آورده، این زمین گرمه. ولو طبیعت زمین گرم نباشد، بارد باشد، ولی عوامل بیرونی زمین رو گرم کردن. اگر عوامل بیرونی زمین رو گرم کردن، زمین میتواند آب را گرم کند و از یخ زدگی آب جلوگیری کند، یعنی باعث شود که آب روی زمین روان شود. پس آب به خاطر اینکه مقتضی برودته و برودت مقتضی جمودن یخ زدگی است، آب همیشه باید یخ زده باشد. ولی عوامل بیرونی که این آب را گرم می کنند، اجازه یخ زدن را نمیدهند و آب می شود یک جسم سیال و روان. وقیل انه، یعنی آب، یفتزل جمود، اختزا می کند یخ زدگی را. دلیلشون اینه، لعنه بارزون به تب، طبیعتش سرده، از بیرون سرما برش تحمیل نمیشه، خودش واقعا سرده، یعنی طبیعت اختزا میکند سرما را. و سرما هم اختزا میکند جمود را. پس طبیعت آب اختزا میکند سرما را، سرما هم اختزا میکند جمود را، پس طبیعت با واسطه اختزا می کند جمود را، طبیعت آب. بنابراین آب باید بشه جامد. و اینما عرض سیلان الله، با اینکه آب باید جامد باشه، سیال شده. چرا؟ به سبب سخونت الارضه و الهوا، به خاطر اینکه زمین و هوا هر دو گرمن و از دو طرف این زمین و هوا آب رو محاصره کردن، هوا از بالا، زمین از پایین. هوا گرمه، خب گفتیم طبیعتش گرمه، طبیعتش از حرارت داره. زمین گرمه به خاطر اینکه خورشید برش تابیده، ولی طبیعت زمین همونطور که بعدا میاد برودت، حرارت نیست. ولی خلیه و طبعه، یعنی اگر آب رو تنها بذاری با طبیعت خودش، اثر زمین رو و اثر هوا رو بهش راه ندی، لفتزل جمود، این آبی که تنهاست با طبیعتش گذشته شده اختزای جمود میکنه. این رو ایشون از بعضی ها نقل کرده و رد در نشده. سبب این حکم این است که آب شفافه. دلیلم اینه، اگر آب صرف باشد، یعنی خلقی نداشته باشه، حاجب ما برای خودش نیست، اجازه میده که ما برای دیده بشه. لذا شما وقتی آبی رو توی حوض میریزید، کف حوض رو میبینید. این دلیل برای این که آب شفاف. بعضی ها گفتن آب شفاف نیست، ملونه، منتها رنگش خیلی کمه. چون رنگش خیلی کمه، اجازه میده که ما برایش دیده بشه. و اگر کف حوض دیده میشه، نه به خاطر شفاف بودن آب، بلکه به خاطر ضعیف بودن لون موجود در آب. پس آب رو شفاف نمیدونیم، ملون میدونیم، اون تا لونش رو کم رنگ قرار میدیم و به همین جهت میگیم ساتر و حاجب ماورایش نیست. اما ساتر نبودن، همونطور که توجه میکنید، دلیل بر شفاف بودن دیگه نیست، چون هم با شفاف بودن سازگاره، هم با رنگ ضعیف داشتن سازگاره. و آب این دومی رو داره، رنگ ضعیف داره، لذا ماورایش رو نمی پوشونه. از سال زنهو شفافون، یعنی آب شفافه. لنهو من از صرافتی، آب اگر مخلوطی نداشته باشه، صرافت داشته باشه، صرف باشه، لا یحجب عن الابصار، ماورای خودش رو از دیده شدن نمی پوشونه. بقیه اینه ملونان، بعضی گفتن که آب ملونه، شفاف نیست، و الا لم یکون مرئیا، و و الا اگه ملون نبود مرئی نبود، مثل هوا بود، در حالی که ما آب رو میبینیم، حتی آب خالص رو، حتی آب خالص رو هم میبینیم. پس معلوم شد ملونه، منتها لونشون اندازه نیست که بخواد حاضر بشه یه بشه و ما برایشون نشون نده. و ضعف لونهی لم یحجب عن الابصار، به خاطر اینکه لونش ضعیف است حاجب دید ما نشده، مانع دید ما نشده و اجازه داده که دید ما به ماورای این آبم تعلق بگیره. علتش شفاف بودن آب نیست، علتش کمرنگ بودن رنگ آب. پس آب دیده می شود و هر دیده شده ای ملون است، بنابراین آب ملون. منطقه لونش چون ضعیفه، حاجب و ساکره، ماورای خودش نمیشه. خب از سال زندگی شفاف و لنهو معصرافته، یعنی آب در صورتی که صرف باشد لا یحجب عن الابصار. و قیل انهو ملون، بعضی گفتن آب ملونه، و الا یعنی اگه ملون نبود لم یکن مرئی، یعنی مرئی نبود در حالی که مرئی هست، و الا لم یکن مرئی بیاس استثنائی، یعنی اگر ملون نبود مرئی نبود، لکن تالی فاسد است، مرئی نبودن فاسده، چون ما میبینیم آبو، پس این تالی بلبداه باطله. وقتی تالی باطل شد مقدمه باطل میشه، مقدمه بود که ملون نباشد، این باطل میشه و ثابت میشه که آب ملون هست. پس و الا لم یکن مرئیان عبارت اینطوره، اگر ملون نبود این آب مرئی نبود، لکن تالی باطل است، یعنی آب مرئی است، نتیجه میگیریم که مقدم هم که مرئی نبودن باطله، یعنی ملون هست. بله مقدم یعنی ملون نبودن، ملون نبودن باطل میشه، بلکه ملون و ملون بودن ثابت میشه. این حکم سوم بود. حکم چهارم رو میذاریم برای جلسه بعد، ان شاء الله جلسه بعد توضیح میدم.